آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. مهر ماه 95 هست. ما اومدیم به تماشاخانه پالیز پس از نمایش خاندان مرگ. گپ گفت ما را میشنوید با مهراب نوری نویسنده و کارگردان نمایش.
درود بر شما و بر شنوندگان و بینندگان و همه.
سپاسگزارم. جناب نوری در ابتدا از نگارش متن نمایش خاندان و مرگ برام بگین. اقتباسی داشتید از شاهنامه.
بله. در واقع خاندان مرگ بر اساس اسطوره زال به نگارش در آمد و محوریت شاید سرنوشت سومین پر سیمرغ باشه. اگر لازم به توضیح باشه چون احتمالاً بیشتر دوستان میدونن، سیمرغ یک پری به زال میده هنگام جدایی که این پری استفاده اسطوره پزشکی در واقع نشانی اسطوره پزشکی پشتش هستش سر زایش رستم که ما میگیم رستم زاد در مقابل سزاریانی که تو غرب هستش. بعد پر دومی وقتی دوباره جدا شد به زال داد که این پر دوم اسطوره روین تنه بر ما رو نمایی میکنه سر نبرد رستم و اسفندیار. پر سومی به زال میده که برای من علامت سوال بود همیشه، پژوهشگر شاهنامه یا ندیدم ایش به شاهنامه پژوهی رو بهش بپردازه که این پر سوم چی شد، چرا این دوتا اینقدر مهم استفاده شد و پر سوم میتونه سر مرگ سهراب، سیاوش، رستم و خیلی جایی دیگه استفاده میشه که هیچ صحبتی نمیشه و فردوسی فکر میکنم به تعمد برای ما اینو باقی گذاشت،
واکاوی نکرده فردوسی. این مضمونی که اشاره کردی شما در صحبت ابتداییت بیشتر فراگیر بودن شاهنامه برات جذاب بوده تو اون بخش یا بی زمانی و بی مکانیش برات جذابیت داشته یا وجه انسانیش؟
همه اینا مهمن دیگه، همه اینا با هم. ولی کن همینجا بگم که من به سراغ اسطوره رفتم ولی اسطوره شکنی دارم میکنم و با این موضوع
چون میخواستم برسیم به موضوع که شما مکان را شکوندید.
حالا قبل از اون اصلا تو خود شخصیت من مسئلم و حرفم حرف امروزه و حرف امروزه دارم با یکی از اسطوره های خیلی مهمی که کمترم بهش پرداخته شده یا درست پرداخته شده میذارم که اون بحثی که شما میخواین بعدا بپرسید تو شکل اجرا و فرم اجرا و نگاه ساختار شکنانه که میگین.
اسم نمایش اگه اشتباه نکنم در ابتدا زال بوده، تغییر شد به خاندان مرگ. حالا دلیلش رو خودتون توضیح بدید چی شد که اسم نمایش تغییر کرد.
این یه خورده هم غم‌انگیز هم بازیگوشانه. غم‌انگیز به خاطر اینکه میگم شاهنامه پژوهای ما مثلا یه نشانه به این مهمی رو کمتر بهش پرداختن. نسل جدید که اصلا به نوع غلطی شاید خیلی وقتا مواجه میشن یا ما یه چیزی بهشون ارائه میدیم که اصلا از اساس پس میزنن یهو شاهنامه رو، مسئله این مهمی ها، یعنی اثر به این مهمی. ما برای اینکه یه ارتباط برقرار بکنیم راحت تر با نسل جدید و خب نسبت هم داشته باشه با دوتا مضمونی که مهم من تو این نمایش از متن گرفته تا اجرا، زمان و مرگ. در واقع اسطوره فقط شخصیت نیست به نظر من، هم تو شخصیت هم تو موضوع خلاصه میشه که تو موضوعی نگاه کنیم ما جدال بین زمان و مرگ و اینجا باش مواجهیم.
این اسطوره که حالا شما در واقع زال رو انتخاب کردیم برای پردازش در واقع از شاهنامه خارج شده، کاراکترهای شاهنامه به نظر شما تیپیک هستند یا نه یه بچه کاراکتریک دارند و اعمال و گفتارشون منحصر به فرده؟ چون شخصیت پردازی داشتی توی نمایشنامه‌تون.
بله.
می‌خواستم ببینم که با چه روی کردی.
توی شاهنامه هم شخصیت پردازی هست، یعنی تیپ نیست، ولی کن اصلا این خیلی مهمه که چجوری نگاه بشه، چه بخشی از این کاراکترها رو ما ببینیم و مثلا هر بخشش میتونه تو شخصیت پردازی بعدی که اون دیگه حالا امضای ما میاد پشتش یا فیلتر ما بعد چه کمک می‌کنه. مثلا این توضیح خیلی سریع بدم که برای خود من زال و رودابه هر دو خیلی کنجکاوی برانگیز بود از دو جهت. یکی اینکه هر دو زال و رودابه سرنوشتشون با موشون شکل میگیره و هر دو هم نامیرا، یعنی هر دو ما مرگشون رو تو شاهنامه نمیبینیم، اونا مرگ تمام
خویشاوندانشون
میبینن ولی خودشون در واقع محو میشن. پس میتونن امروز برای ما حرفایی داری گفتن داشته باشه.
نمایش از دید زال داره روایت میشه.
تمام نمایش داره.
خب حالا نگاه معاصر هم داری.
بله.
این نگاه معاصر چقدر باعث میشه که حالا علاوه بر اینکه ما دنیای زال رو ببینیم و دنیای معاصری از زال ببینیم، به خلق یک زال جدید بیانجامه؟ یعنی زالی که در نمایش دیدیم در خواندن مرگ نیم چقدر قرابت داره، چقدر تفاوت داره با زالی که در شاهنامه هستش؟
ما اینجا دیگه اصلا این بحث تیپیکالی که شما گفتیم باهاتون شاید اینجا شخصیت تر دیدید ماجرا اصلا برام مهم نیست. حالا خودمون مثلا رنگ سفید روی بدن خودش مهم نیست، چه بسا که ما دوتا کاراکتر فقط برای موی زال و موی رودابه گذاشتیم. مسئله اون روی کردی که حالا از اینجا بعد دیگه من باش کار دارم و حرف امروز هم میخوام بزنم. یکیش همین چیزی که شما گفتید، همه چیز از دید زال در واقع هستش. اینجا یک زالی داریم توی یک فضای بیمارستانی که اصلا اون داره رودابه و موی رودابه و موی زال میبینه اطرافیانش و همه چیز به شکل کابوسواری داره شکل میگیره. تا اینجاش نمیدونم بگم یا نگم، دیگه نمایشو بیام ببینم. روند تبدیل یک قهرمان مثلا به یک قدرت طلب رو ما باش مواجه بشیم و خیلی چیزای این چنینی که امروزم باش کلی
کار. این قهرمانی که حالا در ادامه نمایش در روند نمایش قدرت میگیره تبدیل به ضد قهرمان میشه، قهرمانی که حالا زال هستش با بازی حسام منظور.
بله. خیلی کلی بگم.
یعنی این قهرمانی که توی در واقع داستان شاهنامه داریم که یک قهرمان ابرقهرمان هست، کلاسیک هستش، نمیتونیم مقایسش کنیم که با قهرمانایی که در نمایشایی که در این دنیای مدرن داره اتفاق میفته. یه بله گفتی من یه خورده چیز شد.
نه آره بسته شد. اونو نمیتونیم یا میتونیم؟
نمیتونیم مقایسش کنیم با نمایشایی که جهانی مدرن دارن.
اساساً که هر چیزی رو همیشه مقایسه کرد، همیشه مقایسه نکرد. باز بستگی به زاویه دید ما داره، ولی قطعا اینجا پرداخت ما اصلا تمام رفتارش، لحنش و سرنوشتی که ما اینجا براش داریم میبینیم توی این نمایش همش مسئله امروزه و میشه مقایسه کرد. میشه مقایسه کرد یه بخشی در واقع زال اینقدر اصرار میکنه که یه جایی به بعد همونجور که خودتون دیدید تبدیل میشن واقعا اینا به خود رودابه و موی رودابه و موی زال و سیاه پوشان مرگندیشی که یه جایی میان وارد مذاکره میشن و یه جایی ملنگه خودش و جدال هر شخص رو با خودش ما بین این کاراکترها با موهای خودشون.
یکی از زیباشناسیه که توی نمایش تو بودش جدال بین موها بود یا همراهی بین موها بود. از این ایده برام بگو که یک تصویر عینی دادی.
من شما چرا خوب فهمیدین خیلی بخش زیادی از ما چرا فهمیدین ما خوب ارائه دادیم به شما
خواهش
باهوشی از حوضه شما که خودم دیگه میخوام خیلی هم لو ندم نباشه بیان ببینم. ولی یه چیزی بگم، ما اینجا چون میگم خیلی خوب دیدیم به تعمد اصلا تو خود نمایشمونم یه بخشی رو پنهان باقی گذاشتیم و امشب دکتر علی رفیعی مهمان بودن، داشتن از اینجا میرفتن شب سفر به فرانسه، گفتن خیلی خوب شد، یادگار خیلی خوب دارم میبرم،
صحبت خوبی گرفتم، جمله شد
برگردم تازه بیان کنم حرف کنم راجع به این کار که میخوام بگم خیلی هوشمندانه بود حرفش به نظرم، چون یه بخشی از اینجا که برید ولتون نمیکنه، یه بخشی که ما به تعمد حتی پنهان گذاشتیم ولی داریم ارائهش میدیم. این یه سبکیه تو جهان مدرن، چون تمام نمایش من مدرنه دیگه، نه کلاسیکه نه پست مدرن، این واژه رو من اصلا باشون سر کار ندارم ولی چون گفته شده دارم میگم. یه جهان مدرنیه و یه در واقع مسئله خیلی مهم که ما بهش میگیم اتونومی، و تو این اتونومی سراغ هر چیزی میخوایم بریم، هر کاری میخوایم بکنیم، دو تا وجه داره و شاید اون وجه پنهانش که اصلا فلسفه‌اش از موسیقی گرفته شده، بعد نقاشی، بعد درام، خیلی مسئله مهمیه این که همینقدر زود تاثیر گذاشته برای شما هم برام جالبه.
خواهش می‌کنم. ولی جواب سوالام نگرفتم. این که ایدت از کجا بود، این که خواستی گره بزنی دو کاراکترتو با هم با دو کاراکتر دیگه که انسانی نبودن. حالا می‌خوای داستانت محفوظ بمونه، من پافشاری نمی‌کنم.
بریم انسانی نبودنم باز قبول ندارم، ولی خب میفهمم شما منظورتون چیه.
خیلی خب، زبان نمایش زبان آرکایک یا همون زبان باستانی هستش. یک جایی هم زبان نمایش شاعرانه میشه.
در واقع تلفیقی از این دوتاست همه جای نمایش، ولی یه جایی شاید حالا بازیگرها هر کدوم تو خانشی که ما داریم، با این که میگم خیلی حالا انسانی که شما میگید انسانی باشه و معمولی و معاصر، آرکائیک به معنای حتی اون در واقع وزنی که تو شاهنامه داریم نیست. ما یه سری هنجارگریزی های ادبیاتی داریم، هنجارگریزی نحوی، زبانی، زمانی و خیلی هشت تا هنجارگریزی من دارم اینجا که با این اون وجه آرکائیکش رو به وجود آوردم
که در تضادم به نظر من
واژه ها هم که تمام واژه هایی که اصلا شاهنامه برای ما به میراث آورده، ولی در ارائه با شعر شاعرانه و شعر معاصر و شعر نو در واقع.
خب من با اجازت یک واژه از خودم در این لحظه اختراع میکنم به نام کلاژ دیالوگی.
بله.
اگه موافق باشی.
بله.
کدومشون قرار هست از اون اینکه پیشی بگیره؟ وجه در واقع شعر نو بودنش که شاید قافیه نداره، وزن نداره، یا بخش آرکائیک بودنش؟ کدوم دیالوگ و کدوم زبان رو تو انتخاب میکنی برای نمایشت؟
این شخصیت ها چون ریشه دارن، یعنی زال، رودابه و حتی موهاشون شخصیت ریشه داری هستند و شخصیت های سیاه پوش ما که مرگندیش هم مفاهیم هستن، باید نمیشه اصلا خیلی معمولی رفت سرابشون، خاطر این باید واژه ها رو صیغل داد، یعنی نمیشه واژه ها رو صیغل نداد. ولی همین جوری هم چه در مفهوم نمایش ما چه در زبان سنگین هستش، یه جورایی سعی کردم تعادلی رو رعایت کنم، یعنی حالا یه جایی شاید هر کدوم از هم دیگه تو
پیشی بگیرم
پیشی بگیرم، ولی مجموعه و خب سیاه پوشان اصلا این زبان شاعرانه هم ندارم، من خیلی تند و تیز و صریح و چیز هستم تو صحنه که میدونید که چی میگم الان.
اگه نگاه سمبولیک داشته باشیم به رنگ های نمایشت، اولا که خیلی موجز هستن، مختص مفید هستن و تقابل بین رنگ های قرمز و سفید رو میبینیم،
سرخ و سفید
که در واقع میزانسن میشن، طراحی صحنه میشن، قاب میبندی. خودت اگه دوست داشتی
و اضافه کنیم به این همون رنگ سیاهی که داره به هر حال هست و رنگ
سیطره پیدا میکنه
و رنگ سرد فلزی که ما توی تمام ابزارمون میبینیم، تمام ابزارمون قطعا که فکر شده است همونجوری خودتون گفتید، ولی این که الان توضیح بدم چرا این کاری کردم
رو... میشه بهش نگاه سمبولی کرد، یعنی بریم تو معناشناسی رنگ ها، یا
این چیزایی که شما میگه اصلا نمیشه ردش کرد، ولی من اگرم بگم
شما میخواییم محفوظ بمانم،
اگرم مثلا یه هوی مهر تایید پر رنگ بزنم یه لیبلی میشه میشسته.
بسیار عالی. خب اسم نمایش بازم واسه من سوال برانگیز، خاندان مرگ. این خاندان مرگ قراره به داستان سام بپرزه که پدر زال هستش، یعنی از اونجا میخواد داستان رو نگاه کنه، یا به پدر در واقع رودابه که مهراب هستش. خاندان مرگ از کجا شکل میگیره و به مرگ میانجامه؟
جهتم هم ماشاءالله خوب پیدا میکنید الان اینجوری خودش خیلی ما دقیقاً جدال بین این دوتا رو داریم، یعنی هر دوتا رو با هم گرفتیم، چون یکیش نماینده
فریدون هست،
اهریمنه، یکیش اهورا، بعد یکیش فریدون، یکیش ضحاک، و اصلا این دوتا خاندان از همون پیدایشش این ازدواج آقا اشتباه بوده، ما رو اگه ازدواج نکرده بودن الان مشکلی پیش نمیومد، ولی هر دو دیگه، هر دو در واقع مرگ یک مسئله که هیچ گریزی ازش نیست و من حداقل نمیتونم بگم که، یعنی نمیتونم منفی و مثبت بهش نگاه بکنم، خیلی وقتا خیلی از عناصری که ما داریم باشون زندگی میکنیم یه جایی کاملا دادن یه جایی بیدادن، مرگ هم وقت یه زمانی ممکنه واقعا راهگشا باشه یا حداقل دری باشه میان تمام اون چیزایی که ما نمیدونیم و دوست داریم بدونیم.
ممنونم جناب نوری عزیز. سوال پایانی من در مورد سبک اجرای نمایش هست که انتخاب کردی، حالا با ترجمه که نگاه اسطوره‌ای داشتی، لزوماً نمایشه که اسطوره‌ای هستن باید سبک اجرای مثلا سورئال و یا رئالیسم جادویی واسهشون فرض کنیم، و یا اصلا تو این اسلوب واسه نمایش خودت در نظر گرفتی یا نه؟
نه قطعا که لازمه همه این داستانی که شما میگید، ولی یه خود مخالفم امروز روز. من قبلا کارنامه گنداره بیدخش کار کردم، سالها شاگرد
از استاد
بیزایی بودم، اصلا خودم یه موفقیت هایی داشتم، اجازه ندادن یه دوره ایمون اجرامون ببرم، کلی دل سوختم، ولی که اونجا به هر حال با اینکه باز اونجا مسئله امروز داشتم، اصلا خودمون متن مسئله امروز داره، یه ذره الان دیگه فکر میکنم این شیوه اجرایی با امروز هم هماهنگ تره، یک انتخابه. من سه تا شیوه اجرایی داشتم. مثلا روی یکیش کاملا این بازیگر رو کف زمین خوابیده بودن، تمام نمایش کف زمین بود و همه تصویر به جز خودمون از یه آینه‌ای که بالا سر اینا طرف متصل شده بود دیده میشد. و یک شیوه مثلا بردونم یه جهان زیر زمینی. ولی خب این شیوه رو چون اون در حرف داره برای گفتن، اون در در واقع به نوعی میشه گفت، حالا بگم دیگه چیزی اینقدر میگوی پرسیدی من یه چیزایی رو بدم، اون در اصلا تاریخ ماست، در واقع تاریخ خونین ماست و نسبتهایی هم به هر حال داره دیگه تو این فضای بیمارستانی. و بله بله
ممنونم از
این شیوهی که پرسیدی. اگر میخواییم دنبال یه واژه باشید، همون اتونومی و یه ارجاعی میدم دوستان راجبش پرسجویی داشته باشن.
بسیار عالی،
مهمه.
خیلی هم خوب. من سوالام در اینجا به پایان رسید. اگه ناگفته هایی از نمایشت باقی مونده،
دعوت میکنم از تمام شنوندگان و امیدوارم که بتونیم اجرامونو باشون تقسیم کنیم. ممنون و سپاس از حضور شما. موفق باشید.
سپاسگزارم از شما مهراب نوری عزیز، با ما بودید. دوستان تیبالی، در اینجا گپ و گفت ما با مهراب نوری عزیز، کارگردان و نویسنده نمایش خاندان مرگ به پایان رسید. برای خودش و گروهش آرزوی موفقیت دارم. تا دیداری بعد، بدرود.